همیهنان گرامی، همزبانان، درود بر شما. در هفته گذشته کردوکار هوشنگ را در شاهنامه پی گرفتیم، ولی زمان پروانه نداد که به شیوه همیشگی آن چند بند را که با هم خواندیم بازنگری کنیم. امروز با آسودگی بیشتری به این کار خواهیم پرداخت. خواندیم که نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. گوهر یا گوهر در چم سرشت، بنیاد، ریشه، نژاد، نهاد، تبار و همچنین هر گونه سنگ گرانبها آمد است. در اینجا به روشنی اشاره به سنگ آهن است، یا آهنی که به سنگ در آمیخته باشد. می دانیم که کهن‌ترین توپال یا فلزی که آدمی شناخت و به کار برد مس بود. دانش دیرین شناسی نشان می دهد که این توپال دست کم از 8000 سال پیش شناخته شده و به کار رفته است. کهن‌ترین نشانه هایی که تا کنون از مس به دست آورده اند از کشور سوئیس است که زمان آن به 8000 سال پیش برمی گردد و سپس در میان رودان یا بین النهرین عراق کنونی است که ابزار ساخته شده از مس را که 6500 سال پیش ساخته شدند از زیر خاک بیرون آوردند. این توپال یا فلز در مصر از 6000 سال پیش شناخته شده است. آغاز دوری توپال‌ها یا فلزات زمانی نیست که آدمی آنها را پیدا کرده یا شناخته باشد، بلکه این آغاز هنگامی است که توانسته است به دستیاری آتش آنها را نرم و چکشخوار کند و از آنها ابزار بسازد. البته می دانیم که مس ناب به تنهایی توپالی است بسیار نرم که برای پاره‌ای از کارها بسیار خوب است، ولی برای کارهای سنگین شایسته نیست. بناچار باید توپال دیگری به آن بیامیزند تا آن را سخت کنند و ابزار کارآمد بسازند. مفرق در دوره های پسینتر و آهن پس از آن شناخته و به کار رفتند. در اینجا ما اندکندک به دوره ای رسیده ایم که آدمی با آمیختن توپال های گوناگون توانسته است سخت ابزارهای سودمندی برای خود فراهم آورد و کار کشاورزی و روستانشینی را گسترش داد. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز بیل پهن و بزرگی است با دسته چوبی که ریسمانی به آن می‌بندند. یکی دسته را می‌گیرد و دیگری از آن سو ریسمان را می‌کشد و بدین ترتیب زمین را شیار می‌کند. البته این واژه در چم خوک نر هم هست، ولی در اینجا اشاره به همان بیل بزرگ است. چو این کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. واژه دریا در اینجا در چم رودخانه است، همچنان که نامهای باستانی درود جیهون و سیهون آمودریا و سیردریا بودند، وگرنه فردوسی بزرگ می دانسته است که آب دریا به کار آبیاری کشت نمی خورد و هامون زمین و دشت هموار است. چو آگاه مردم بدین برفزود، پراکندن تخم و کشت و درود. در اینجا چنانچه می بینیم نامی از هوشنگ در میان نیست، بلکه سخن از آگاه مردمی در میان است که روش برزیگری را شناخته و روز به روز بر گسترش آن افزودند. بورزید پس هر کسی دان خیش، برنجید و بشناخت سامان خیش. بورزید از سرواژه یا مستر ورزیدن در زبان پهلوی در چم ورزش کردن و کاری را یک نواخت و پیاپی انجام دادن است. و می دانیم که کار کشاورزی همواره کاریست یک نواخت که از شخم زدن آغاز می شود و با درو کردن به پایان می رسد. پس از گسترش آیین کشاورزی هر کسی نان خود را از دسترنج خود فراهم آورد و از همینجا کدیوری و مالکیت خصوصی آغاز شد که پیشتر هم به آن اشاره کرده بودیم. می دانیم که پیش از دوران کشاورزی هیچ کس دارنده چیزی نبود و هیچ کس چیزی از آن خود نداشت. هر آنچه که به دست می آمد از آن همه دودمان بود که همگان در برابری از آن بهره می بردند. زنان هم از آن همه مردان دودمان بودند، یا بهتر است بگوییم مردان از آن همه زنان بودند، بدین ترتیب که هر زنی می توانست هر مردی را هر زمان برای تنامیزی خود برگزیند. هنوز نهادی به نام خانواده پدید نیامده بود، بنابراین فرزندانی که در هر تبار زاده می شدند از آن همه تبار بودند. همه زنان و همه مردان به گونه ای پدر یا مادر آن کودک شمرده می شدند و همه با هم در خوراک رسانی با آن کودک می کوشیدند. ولی پس از آغاز دوران کشاورزی گروهی به کار زمین پرداختند، گروهی اره و تیشه و تبر و دیگر ابزار کار ساختند و فرادست کشاورزان گذاشتند و گروهی داد و ستد کردند تا نیازمندی های هم بودگاه را فراهم آورد. بدین ترتیب بورزید پس هر کسی نان خیش، برنجید و بشناخت سامان خیش. این گامی دیگری است در دگرگونی چهره هم بودگاه، چرا که از این پس گروهی که از زمین های بارورتر و نزدیکتر به رودخانه ها بهره می بردند بار و بر بیشتری بر می داشتند و دیگران کمتر، گروهی بیشتر کار می کنند و دیگران کمتر، گروهی داد و ستد می کنند و دارایی بیشتری به دست می آورند و کارگران کمتر. پیشورانی که بیل و کلنگ و اره و تبر و گاواهن می سازند بیش از خود کشتکاران از دستاورد کار آنها بهره می برند و توانمندتر می شوند. بدین ترتیب جدایی در میانه می افتد و آن شیوه توده سالاری یا کمونیسم پیشین جای خود را به آیین کدیوری و دارندگی می سپارد. پس هر کسی باید پاسخگوی کودکانی باشد که خود پدید آورده است. بنابراین هر مردی باید زنی از آن خود داشته باشد تا کودکان خود را بشناسد و هیچ زنی نباید بجز یک مرد با مردان دیگر تنامیزی کند تا پدر کودک خودش پاسخگوی نیازمندی های او باشد، نه همه مردان آن تبار. از اینجاست که خانه و خانواده که پیش از دوران کشاورزی نیازی به آن نبود پدید می آید و سامان تازه‌ای در پی می آورد. بورزید پس هر کسی دان خیش، برنجید و بشناخت سامان خیش. سامان یعنی بار و بنه، کالا، دارایی، ساز و برق و دیگر بایسته های زندگی. در اینجاست که می گوییم دوران هوشنگی نه تنها سرآغاز دوران کشاورزی و خانه‌سازی و روستانشینی، بلکه سرآغاز دوران کدیوری و دارندگی و فزونخواهی هم هست و این دارندگی و داشتاری است که دادگذاری یا قانونمندی را در پی می آورد. از آن پیش که این کارها شد بسیج، نبود خوردنی ها به جز میوه هیچ. بسیج در چمه فراهم شدن، ساخته شدن و آماده شدن برای کار است. همه کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همی بود برگ. در اینجا فردوسی یک بار دیگر یادآوری می کند که پیش از دوران هوشنگی خوراک مردمان تنها از میوه درختان و ریشه برخی از گیاهان فراهم می شد. از این سخن در میابیم که گوشتخواری هنوز در میان مردم روا نبود و آدمی به گفته مولوی بلخی نورخوار بود، یعنی گیاهانی را که دست پرورده پرتو خورشید بودند میخورد که هنوز هم بهترین و شایسته ترین خوراک برای آدمی شناخته میشود. در شاهنامه فردوسی گوشتخواری با روی کار آمدن ضحاک آغاز می شود و خواهیم دید که دستاورد اهریمن است. همه کارها نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. واژه مرگ در پاره یکم این بند در چم ساز و نوا و سامان و ابزار و توش است و در پاره دوم همان برگ درختان و یک بار دیگر اشاره است به بی سر و سامانی مردمان در دوره کیومرسی و سیامکی و دوره های پیش از دوره هوشنگی. نیا را همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. واژه ایزد در اوستا یزدتا و در زبان سانسکریت یجدتا و هر دو برخواسته از ریشه یز در چم پرستیدن و ستودن است. بنابراین یزدتا در چم در خور ستایش و ویژه فرشتگانی است که در پایگاهی پایین تر از امشاسپندان در آیین زرتشت جا می‌گیرند، مانند ایزد مهر یا میثرا، ایزد سروش، ایزد بانو اردویسرا آناهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام و دیگر. این واژه در پهلوی یزد و در فارسی نو ایزد شده است، ولی در فارسی نو تنها خدا و دادار آفریدگار بزرگ ایزد نامیده می شود، نه فرشتگان. ولی اینکه ایرانیان را از زمان هوشنگی یزدان پرست بدانیم اندکی جای چون و چرا دارد، چرا که می دانیم که پیش از زرتشت کیشبانان و آتشبانانی بودند که هر یک خدایان ویژه ای را می پرستیدند. تنها پس از زرتشت است که این خدایان پنداری از میان رفتند و اهورامزدای زرتشت که در چم دانش بزرگ هستی بخش و سرور هستی است سزاوار ستایش دانسته شد. ادامه این گفتار رو میگذاریم برای هفته آینده و تا آن روز همه شما همیهنان بسیار ارجمندم را به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.